در یکی از کشورها یه پلی درست کردن خیلی مستحکم که شاید در نگاه مهندسین این بود که این پل برای خودش یه کوهیه. طبق محاسباتی که مهندس‌ها کرده بودن این پل میتونست همزمان وزن 500 تنی ماشین ها رو تحمل بکنه. یه پراید رو در نظر بگی، یه تنه، یه پژو مثلا دو تنه، فکر کن اینا همه تجمیع بشن چقدر ماشین میشه روی پل. تا 500 تن میتونست تحمل بکنه. اما گذشت، حالا بعد از یه مدتی، حالا چند دهه، یک دفعه دیدن این پل یک دفعه شکست، فرو ریخت. حدود 3 دهه این مهندسین مونده بودن که جریان چی بود، چه اتفاقی افتاد. ما بالاخره چیزی ساخته بودیم که در نظر خودمون کوه بود و در عالم واقع تعداد ماشینایی که میرفتن میانگین شاید وزنشون به 30 تن یا 50 تن میرسید. 30 و 50 کجا، 500 تن کجا. بعد از 3 دهه مهندسین بالاخره که کارشون مهندسی و آلیاژ و اینها بود، با یه پدیده ای آشنا شدن به نام پدیده فتیگ. دیدن وقتی که یه آهنی، یه جسمی فرض بکنید استحکامش 100، انقدر میتونه نیرو و وزن تحمل بکنه. اگر بیان متناوب به این آهنی که میتونست 100 درجه بار تحمل بکنه، بار 30 درجه، 10 درجه، 20 درجه متناوب پی بهش فشار بیارن، برش تنش ایجاد بکنن و این هی ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، دیدن همین تنش ها و فشار های کوچکی که این آلیاژی که استحکامش 100 بود، این فشارهایی که 10 یا 20 یا 30 کم کم در فرض بکنید مولکول های این جسم، یعنی یه شکستی ایجاد کرده. هی به مرور زمان، چون این فشار هی تناوب داره، هی انجام میشه، یعنی این ترک های مولکولی هی وسعت پیدا میکنه، بیشتر میشه، سرایت پیدا میکنه، به یه نقطه ای میرسه که این جسم فقط دنبال یه بهانه از گاهی با کوچکترین ضربه میشکنه. اینو بهش گفتن فتیگ، یعنی پدیده خستگی. یه صلوات بفرستیم. تازه فهمیدن که اون پلی که مدعی بودن این پل یه کوهیه برای خودش، میتونست همزمان وزن 500 تنی رو تحمل بکنه، چرا مثلا بعد از چند دهه ماشینایی که عبور میکردن سر جمع 30 تن یا 40 تن یا 50 تن بودن، یک دفعه این پل فرو ریخ شکست. تازه فهمیدن بعد از 3 دهه که این پدیده فتیگ بوده، که همین ضربه های کوچک، همین تنش های کوچک، میبینید یه شکست هایی، یه ترک هایی تو این پل ایجاد کرده که با چشمم قابل دیدن نیست، ولی همین چیزهایی که قابل دیدن نیست کم کم انباش شده. جهت مجد و عظمت علمای اسلام یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. دیدن همین فشارهای کوچیک، همین تنشهای کوچیک، همین ضربه های کم، کم کم شکست های کوچکی که اصلا دیدنی نیست و قابل اعتباد هم نیست، اصلا کسی بهش اعتنایی نمی کنه. ولی کم کم انباش شد، انباش شد، به یه جایی رسید، این پلی که درست کرده بودن 500 تن وزن تحمل بکنه، یه دفعه با عبور یه ماشین ریخت. اینو بهش میگن پدیده فتیک. و این یه حقیقتیه توی عالم، یه حقیقتیه توی عالم که خیلی از شکست ها محصول چیه؟ خستگیه. یک دفعه میبینی آقا یک چیزی، یه بنیانی یک دفعه ریخت. و این حقیقت فقط توی اجسام نیست. پدیده فتیگ اگر دقت بکنید تو سراسر زندگی ما وجود داره. گاهی شما میشنوید مثلا یه خانم آقای 20 سال زندگی کردن، الان دارن جدا میشن با 2 تا بچه، با 3 تا بچه. سوال میکنید خب اینا چرا دارن جدا میشن؟ پاسخ میشنوید که آقا این آقا شلخته بوده، اومده خونه لباساشو همینجوری پراپخش کرده، خانومه یک دفعه دیده جوشو برده، دعوا، جنگ، میخوان طلاق. زمین رو به آسمان داری میبری، آسمان رو داری به زمین میاری، دیگه خانوم قبول نمیکنه برگرده. خب برای ما هم خنده داره. چرا؟ خیلی ساده بگم، ما چون آخر فیلم رو داریم میبینیم. این شلختگی یه شلختگی کشدار 20 ساله است. 20 سال داره تو روح این زن تنش ایجاد میکنه، داره ضربه میزن. اگه هر کدوم از این تنش‌ها رو ما ببینیم میگیم خب این که چیزی نیست که حالا. حالا لباسش ها شلختگی کرده، حالا انداخته اینجا دیگه، حالا چی شد مگه؟ اما اگر شما این 20 سال رو مستمر و ممتد ببینید، ببینید 20 سال داره تو روحیه این خانوم میکوبه. این خانومی که وقتی اومد زندگی رو شروع کرد، یک دنیا تعلق خاطر داشت به این زندگی، یه بنای مستحکمی از محبت و عشق و علاقه. چطور شد 20 سال دیگه یه دفعه این بنیان ریخت؟ همین فتیگ، همین تنش‌های کوچیک وقتی ادامه پیدا میکنه ضربه میزنه، ضربه میزنه، ضربه میزنه. میبینی به اون مولکول‌های محبتی که تو جان این زن به خانواده هست داره چیکار میکنه؟ ترک ایجاد میکنه، ترک میندازه، ترک میندازه. یه دفعه میبینی بعد از 20 سال بنیان خانواده ریخ زمین، هر کاری هم میکنی جمع نمیشه. چون من و شما آخر فیلم رو میبینیم مسخرمون رو میگیریم، یعنی چی؟ بچه بازی ها چی؟ ولی نمیدونیم 20 سال امتداد داره، 20 سال داره این تنش اون بنیان مستحکم خانواده رو، اون مولکول هاشو داره چیه؟ درش ترک میندازه، ترک میندازه. یا میشنوید آقا از اون ورش هم هست، مرد دیگه اصلا هیچ جوره قبول نیست برگرده. ما نمونه عینی داریم، کسی که من قسم میخورم تو بحث مثلا ایمان و اخلاق و فلان یه آدم ویژه‌ای بود، آدم مردمدار، یعنی میمرد برای دین، برای تبلیغ. تمام وجودش، سراسر وجودش من میتونم شهادت بدم که یعنی فدای بالاخره دین و اسلام بود، یا همچین آدمی بود. ولی یک دفعه یه حادثه اتفاق افتاد، بنیان خانواده رو خرد کرد، زمین رو با آسمان بردن. هر کسی که وجیه بود با این آقا صحبت کرد، نشد که نشد، با 3 بچه، 3 تا بچه رو رها کرد، رفت که رفت که رفت. چرا اینا دارن جدا میشن؟ این خانومش قور میزنه. اگه خواهرها تو مجلس ما هستن، مردها بالاخره بیرون از خونه تنش زیاد دارن. الان یه لقمه نون حلال بخوای پیدا بکنی با خیلی وقت بجنگی. همین تنشی که بیرون از خانواده هست براش کفایت میکنه. حالا فرض بکن این آقا وارد خانه بشه، تازه یه تنش های جدیدی هم میخواد ایجاد بشه، مثلا تنش 50 درجه بخواد بشه 60 70 80، نمیشه. یه دفعه میبینی زندگی رو به هم زدن. چرا؟ خانمش قهر میزنه. چی شده؟ وارد خانه شدم، این اتفاق افتاد، خانم قهر زد، زندگی به هم ریخت. برای ما واقعا خنده آوره، ولی چون حواسمون نیست این قهر زدنایی که حتی به چشم خود این خانومم نمیاد، چون 15 سال ادامه داره، حتی اگر ضرباتش کمه، چون پیوسته داره این ضربه ها میخوره، این مرد اگر تمام وجودش هم محبت و علاقه به خانواده بود، داره کم کم این مولکول های ساختمان محبت به خانواده داره ترک برمیداره و باورت نمیشه این ترک ها وقتی زیاد شد، مثل همون پلی که مثال زدم، یک دفعه بنیانش میریزه. هر کاری هم میکنی دیگه جمع نمیشه. معاذ الله، خدا هم بیاد رو زمین این جوان رو بگه برگرد، بر نمیگرده. چرا؟ چون این 20 سال این تنش ها داره چیکار میکنه؟ داره ترک میندازه توی اون عشق و محبتی که این به زندگی داشت. لذا مثل اون پل پدیده فتیگی ندیگه، یک دفعه میریزه. من کاری با آدم های بیدین ندارم، بالاخره به خودم عرض میکنم، هر عزیزی که مقتدای خودش رو امیر المومنین علی علیه السلام و مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها میدونه. یه جمله بگم از آقا امیر المومنین علی علیه السلام، یعنی سبک زندگی این عزیزان چطور بوده. حضرت فرمود که ما اغضبتها ولا اکرهتها علا امرن. من علی دیگه امیر المومنین ها، ما کذبتو، نه به من علی دروغ گفته شده، نه دروغ به کسی گفتم. فرمود که ما اغضبتها، شما طلبه اید، ما اغضبتها لأی شیئن فی ای مثلا حوزتن، اصلا متعلق هست شده. هر چی میخوای تو فرض بکنی در مورد هر مسئله‌ای که تو به نظرت میرسه، مسئله مالی باشه، خانوادگی باشه، عاطفی باشه، معنوی باشه، هر چی هر چی در هر حوزه‌ای، ما عقدبتها، تا به حال فاطمه رو ناراحت نکردم. خیلی ها، نه اگر ما بگیم امیرالمومنین علی علیه السلام بالاخره امام منه، امام یعنی چی؟ الذی یقتدا به، دیگه کسی که بهش اقتدا میشه. خیلی حرف ها، 8 سال با یه نفر زندگی بکنی تا به حال یه کار نکردی خم به ابروش بیاد. اونم امیر المومنین، مرد جنگ، آقا میره جنگ احد برمیگرده یا ببینیم مثلا چند ده تا 50 تا 60 تا زخم خورده، ما یه سوزن بره تو بالاخره پامون، دیگه اعصاب نداریم کسی با ما حرف بزنه، سرمون درد بکنه کسی بخواد حرف بزنه، این که هیچی، خوابمون کم شده باشه، خواب باشیم ما رو نابهنگام بیدار بکنن، میخواییم اعدام بکنیم. این مرد، مرد پیکار، مردی که بالاخره یه دنیا دیگران احقادن بدریتن و خیبریه و حنینیه، با اینا همه باید بجنگه، تو خونه چطور رفتار میکنه؟ این روایت یه دنیا حرف توشه ها، مثل این میمونه میگم این آقا مثلا مهندسه، تو امروزشو میبینی میدونی پشت این مهندس شدن چقدر زحمت ها و تلاش ها نهفته است، پشت و پرداشو میبینی؟ تا چه امیر المومنین این کارو کردی؟ و در ادامه فرمود ولا اکرهتها علا امرن. فاطمه رو هیچ وقت وادار به انجام کاری که دوست نداشت نکرد. بذار بریم با خودمون خلوت بکنیم، حالا اینو بیشتر من خودم باید توجه بکنم. مثلا یعنی چی؟ ولا نکره در سیاق نفی طلبه اید دیگه. ولا اکرهتها علی امرن یعنی علی امرن، هیچی یعنی هیچی، یعنی تو این زندگی یک بار نشد در مورد هیچ موردی هر چی میخوای تو تصور بکنی، مهم نیست، نشد که من فاطمه رو وادار بکنم بر انجامش و فاطمه دوست نداشته باشه. تا کی؟ حتی قبضها الله عز و جل، تا روزی که فاطمه با من بود، من با فاطمه بودم، هرگز نه ناراحتش کردم نه کاری ازش خواستم که فاطمه دوست نداشت. خب مادرمون چطور بودن؟ الان امیرالمومنین دارن اینی که میگه مادرم تعارف نیست، تو رو باید داریم هیه ام المؤمنین، فقط مادر سادات نیستن، حالا سادات ویژه هیه ام المؤمنین. حضرت فرمود که و ما اغضبتنی، فاطمه هم هرگز من علی رو ناراحت نکرد، ولا اسد لی امرن، هیچ وقت تو زندگی از من علی سرپیچی نکرد. صلوات و فرست اللهم صل علی محمد. خب ببین سبک زندگی چطوره؟ بعضی ها سبک زندگیشون یه جوریه، 20 سال میبینید زن داره هی تنش ایجاد میکنه، هی داره ضربه میزنه، حواست باشه ها، شاید ضربات بگی کوچیکه اینا به چش نمیاد، اما وقتی 5 سال زدی این ضربه ها رو، 10 سال زدی، 15 سال زدی، بنیان خانواده یک دفعه میشکنه بدون هیچ دلیلی، به هر کسی هم بگی نمیفهمه، چون 15 سال داری مستمر میکوبی. مردم هم اینطور، اون سبک زندگی اگر میخوایم آقا اینطور بود. حالا اثرش چیه؟ امیرالمومنین فقط اینا رو آدم باید روش فکر کنه ها، امیرالمومنین مرد جنگ، فکر کن مثلا از جنگ احد بیای 50-60 تا زخم خوردی، اصلا قیمه قیمه شدی، بعد میفرماد که ولقد کنت انظر الیها، من می اومدم به فاطمه نگاه می کردم، فین کشف و ان الهموم و الاحزان. من بعضی وقتا می گم نمیخواد بر زخم مادر گریه کنیم، اگر عظمت مادرمون رو درک بکنیم، اصلا نبود چنین گوهری که ما 8 سال تونستیم ازش استفاده بکنیم، خودش قمه. آخه شما تو زندگی چجور رفتار کردی؟ امیرالمومنین میفرماد میمادم نگات میکردم، غمهای علی میرفت، این جنگ غم و غصه پرده انداخته رو دل امیرالمومنین، فرمود به فاطمه نگاه میکردم این پرده غم برداشته میشد. یه دنیا حرف پشت این روایت خوابیده. ما نتیجه عمل مادرمون رو میبینیم. لقد کنت انظر الیها فین کشف، فا نتیجه از تفریح نگاه کردن، اما آنها فین کشف عن الهموم والاحزان، نگاه که میکردم غم و غصه ها میرفت. لذا اگه ما، خودم عرض میکنم، پیرو امیرالمومنینیم، این حقیقتی که گفتم بشینیم روش فکر کنیم، عمیقا درک بکنیم، اگر ما نخواهیم تو زندگی این تنش‌های کوچیک رو با پیروی از اهل بیت و سبک زندگی اونها اینها رو برطرف بکنیم، این پدیده فتیک خیالت راحت یک دفعه تو زندگی اتفاق میفته، بنیان خانوادت خرد میشه بدون اینکه خودت باور بکنی. بعد برگردیم ببینیم چه کار کرد امیرالمومنین، چه کار کرد مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. این که فقط نمیشه بگیم آقا من فدای امیرالمومنین، من عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها، اما به سبک زندگیشون کاری نداشته باشیم. این حقیقتیه، این رو بدونیم، یا به سبک زندگی حضرات زندگی میکنیم و یا از این پدیده های فتیق که عرض کردم تو زندگی خیلی اتفاق افتاده، خدای نکرده تو زندگی ما هم اتفاق خواهد، افتاد. این پدیده پدیده ای نیست که فقط من چند تا مثال زدم برای اینکه یه مقداری جا بیفته. وقتم تمومه؟ یکی از جاهایی که خیلی راحت آدم میتونه این پدیده فتیگ رو ببینه، یعنی همین فشارهای کوچک کوچک کوچک، ترکهایی ایجاد میکنه، اینا انباشت میشه، یک دفعه یه بنیانی میریزه زمین. شما این رو توی نظام ها میبینید، توی حکومت ها میبینید، توی جوامع میبینید. لذا از قدیم گفتن حکومت با کفر باقی میمونه اما با ظلم نه. چرا؟ چون ظلم کارش فشاره. شاید همون روز اول اثرش مشهود نباشه، اما وقتی یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، جوانب مختلف، عرصه های مختلف فشار آورد، فشار آورد، فشار آورد، افراد یک جامعه مثل همون مولکولی که تو جسم هستن میشکنن، ترک بر میدارن، یک دفعه میبینی آقا کل افراد این جامعه شکست. کجا این اتفاق افتاد؟ برید خطبه شیخ شقیه رو بخونید. امیر المومنین علی علیه السلام قشنگ ترسیم میکنه، اولی اومد، دومی اومد، سومی اومد، یک دفعه چه اتفاقی افتاد که میفرماد که فبینا هو یستقیلها اذ عقدها لآخر فسیرها فی حوزت خشنا. شاید تو تاریخ اینو نبینیم که آقا سلام علیکم جهت مجد و عظمت علمای اسلام یه صلوات بفرست. سلام علیکم. حضرت امیر علیه السلام، یعنی ما میخوام پاسخ اینو ببینیم چطور شد مردمی که ریختن دور اولی و دومی رو گرفتن، بعد از چند دهه خود اینها ریختن خلیفه منتخبشون رو مثلا خودشون کشتن، التماس امیرالمومنین کردن، این حکومتی که به ناحق تشکیل شده بود یک دفعه فرو ریخت. شاید بعضی چیزها رو ما تو تاریخ پیدا نکنیم، ولی ما امیرالمومنین صدق محض فرمود فسیرها فی حوزت خشنا. اولی تقریبا دو سال خلافت کرد، شاید فشارش به جامعه فشار دو ساله ای بود، و اون رو از فبینا هو یستقیلها. امیرالمومنین تعجب میکنه، اینی که تا دیروز میگفت که لستو به خیر کن عقیلونی، بیاید خلافت رو پس بگیرید، من بهتر از شما نیستم و اینها، چی شد یه دفعه عقد حال آخره، حکومت رو گره زد برای کسی دیگه. خیلی هم عجیبه، امیرالمومنین اسم نمیبره. شما اکثرا طلبه اید، میدونید گاهی آدم حالش به هم میخوره اسم یه نفر رو ببره، یه فلانی گفت، داد به فلانی. بعد میفرماید با این کارش چیکار کرد؟ فسیرها فی حوزت خشنا. این دومی خیلی خشن بوده، خیلی خشن بوده که حضرت فرمود یغلظ کلمها. دیگه حکومت جراحت که وارد میکرد جراحتش جراحت سنگین بود. یخشن و مسها، اصلا کسی میخواد با این خلافت و حکومت این میخواد مسش بکنه آسیب میدید. یکثر الاصار فیها والاعتذار منها، خطا توش زیاد بود، لغزش توش زیاد بود و مجبور بودن الاعتذار منها، بیان طلب بخشش بکنن. یه نمونه براتون بگم، تو تاریخ یه شخصی به نام سبیق یا سبیق، بند خدا کارش این بوده مثل خیلی از طلبه ها با آیات قرآن که برمیخورده سوال میکرد این وزاریات ذروا یعنی چی؟ خیلی کوتاه میگم، وقتی از خلیفه دوم سوال میکنه وزاریات ذروا یعنی چی، دستور میده براش ترکه بیارن، به قدر اینو میزنه خونین و مالین میکنه، میفرسته این بره. بعد از یه مدت این صبح خوب میشه، دوباره میگه بیاریدش. با به قدری با ترکه میزنه باز بدن این زخم میشه خونین و مالین. دوباره میفرسته میره بار سوم، زخمهای که خوب میشه میگه بیاریدش، دوباره میزنه، همین اتفاق میفته. ای بند خدا میگه اگر میخوای منو بکشی چرا زجرم میدی؟ بکش. اگه میخوای زخمم رو خوب کنی، زخمم خوب شده. رهاش میکنه، به اینم اکتفا نمیکنه، دستور میده هیچ کسی حق نداره به این مجالست بکنه. میگن این بند خدا که از بزرگان بود، به خاطر این کاری که انجام داد دیگه بین طایفه خودش اونجا تبدیل میشه به یه آدم حقیر و پست و بدبخت. یخشون و مسوها، آدم خشنی بوده. بعد خیلی عجیبه، امیرالمومنین میفرماد اینا برای اینکه بفهمید چرا امیرالمومنین نتونست از جانب قابل و مردم او کاری که باید انجام بده نتونست. امیرالمومنین یه جمله‌ای داره، وقتی حکومت افتاد دست دومی و دومی یه رفتار طبقاتی و اینا داشت، وقت ندارم توضیح بدم، حضرت فرمود فمونی الناس لامر الله، قسم میخوره مردم مبتلا شدن به خاطر کارای این آقا به خبتن. دیگه آدم ها تبدیل شدن به یه آدم هایی که اهل خبت و خطان. و شماسن، شماسن این چی؟ مردم بدخلق شدن، مردم بد اخلاق شدن، مردم سرکش شدن. و تلونن، دیگه مردم شدن هفرنگ، دیگه اون مردم صاف و ساده نبودن. بعد ببین امیرالمومنین با اینا میخواد چطور رفتار کن. و اعتراضن، یعنی آدم ها شدن یا آدم های منحرف. تا اینکه فرمود الا انقام ثالث القوم نافجن حذنه. حذن این طرف رو میگن، این طرف رو میگن حذنه، یعنی این دوتر، این دوتو پهلو. تا اینکه سومی قیام کرد که از اسمش هم نمیداره، این اطراف شکمش باد کرده بود از بس خورده بود، بین نثیلهی و معتلفه، یه پاش تو آشپزخونه بود. معتلف آشپزخونه نیست، علف که میدونی چیه که، معتلف اسم مکانه، معادلش میشه آخر. بین نثیلهی و معتلفه، نثیلم ببخشی مدفود ایناست، یه پاش توی دستشویی بود، یه پاش توی آشپزخونه. و قام معه بنو ابیه، و فامیلاش باهاش بالاخره بلند شدن. و سومی چی کار کردن؟ یخدمون مال الله خدمت الابل نبتت الربی، افتادن به جون بیت المال، خوردن مثل خوردن شطوری که علف بهاری میبینه، دلوپی میخوره میگوه، یعنی تا تونستن مال الله رو خوردن، بیت المال رو غارت کردن. بعد چه اتفاق افتاد؟ حضرت فرمود تا انتکث علیه فتلو، هر چه بافته بود رشته شد. و اجهز علیه عملو، و این عملی که این انجام داد باعث قتلش شد. و کبت بهی بتنتو، یعنی شکم سیریش، این امتلاء شدید معده از طعامی که این عادتش بود با صورت زدش زمین. یعنی مردم برای این که بفهمن اینا اونی نبودن که باید باشن، شاید چند دهه طول کشید که این فشارها فشارهایی که خیلیش توی این، بالاخره اینها چیکار کرده بودن توی این فتوحات و اینها، پول زیاد گیرشون اومده بود و یه قباری برخواسته بود و خیلی چیزا قابل دیدن نبود، تا اینکه کم کم این قبارا بنشینه. چند دهه این فشارها، تنشها فشارها باعث شد یه خلافتی که اینها شاید چند دهه درست کردن یک دفعه فرو بریزه، نابود بشه. یعنی همین پدیده فتیک. من وقت ندارم، برید فکر بکنید که فتیگ انقلاب اسلامی ما چیه، چه چیزهایی میتونه قلوب جامعه متدین و متعهد به نظام جمهوری اسلامی رو در قلبش ترک ایجاد کنه، ترک ایجاد کنه، ترک ایجاد کنه، به یه جا برسه که همینایی که تعلق دارن یه دفعه بریزن. بشین طلبه ایت فکر کنید دیگه، نظریه پردازی بکنید، بفرستید استفاده بکنن، که اینا میتونه پدیده فتیگ رو تو همینایی که متعهد و اهل انقلابن، انقلاب رو از خودشون میدونن، میتونه در اینها همچین پدیده ای رو ایجاد بکنه، میتونه همچین پدیده ای رو در ملت ایرانی که اگر متدین و حزب اللهی نیستن اما وطن خودشون رو دوست دارن، کم کم یه کاری بکنه. همین هایی که وطن رو دوست داشتن کم کم این حب وطن در اونها ترک برداره. یک دفعه ببینی یه جمعیت عظیمی انگار مثل بنایی ریخت زمین. اینو فکر کنی، ببینی فتیگ کسایی که حزب اللهی هن چیه، کسایی که اصلا نه حزب اللهی هم نیستن اما علاقمند به این نظامن چیه. بتونید به لحاظ فکری انشالله به دولت اسلامی کمک بکنید. من میخواستم وارد یه تکه از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بشم که یه اشاره‌ای هم کردم. حالا خودتون برید ببینید که فتیگ انصار و مهاجرین در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود، چه عاملی باعث شد اینهایی که به قول حضرت زهرا سلام الله علیها اعداد المله بودن، اینا یار و یاور دین رسول خدا بودن و به حق هم یاوری کردن اهل مدینه و اینها، چی شد یه دفعه وقتی به نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدن یک دفعه شکستن؟ این فتیگ انصار و مهاجرین چی بود؟ اینا رو به دست بیارید که خود حضرت فرمود که دیگه وارد نمیشه. تمام بحث من این بود که بالاخره لازم نیست برای شکستن یه بنیان یه نیروی عظیمی به اون بنیان وارد بشه. گاهی همین ضربه های کم یه شکست های کوچکی در این بنیان ایجاد میکنه، انباشت میشه یک دفعه این بنیان میریزه، که اینو امروز بهش میگن فتیگ. این هم تو مسائل فردیمون هست، هم تو مسائل خانوادگیمون هست. شما فکر نکنه الان مثلا خدای نکرده خیلی حال نمی کنی قرآن بخونی، یه بلایی سر من اومده، الانشو داری میبینی، ولی یک مسیری طی کرده، کم گذاشتی، این ضربات یه جا یک دفعه علاقه ای تو رو به سخن خدا خرد کرده. چرا کیف نمی کنی نهج البلاغه بخونی؟ بگه نمیگی من محب امیرالمومنینم؟ این یه اتفاقی افتاده، این یه شکستیه، یک باره نیست، این یه حقیقتیه. اینکه انصار و مهاجرین و اینها یه دفعه جلوی حضرت زهرا اون ساختمان شکومند ایمان و اعتقادشون ریخت زمین، ارتد الناس الا ثلاثه شد، یه روزه که نبود که، یه دفعه که نبود که. و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. اگه میبینی فرض بکن الان حال نمی کنی قرآن بخونی، بترس، تا صوت قرآن از تلویزیون پخش میشه میزنی اون کانال، بترس، اسم امیر المومنی میاد کیف نمی کنی، یه چیزی شده، کلامشو میشنوی ارتباط نمیتونی برقرار بکنی، بترس. اگر فهمیدی کلتو بنداز بالا، خدا رو شکر کن، خدا رحم حفظش بکنه. آقای قرائتی رو صاحب مجلس کجاست؟ آقای وقت دارم صحبت کنم یا هم تمومش کنم؟ میفرمود که مجلسی بود رفتم تموم شد داشتم میرفتم، یه کسی جوان اینجوری به حرکش نگاهی قرائتیه، و خیلی بهم برخورد. بالاخره یه عمری ما تیز میکنه، و ایشون آدم سالمیه، گفت فهمیدم اخلاص ندارم، اصلا به مخیله بنده نمیخوره این چیز، من فهمیدم اخلاص ندارم. رفتم پیش میرزا جواد آقا مشهد، از عرفا بودن، میگه آقا اینجوری شد من اخلاص ندارم. میگه میرزا جواد آقا شروع کرد گریه کردن که آقای قرائتی برو خدا رو شکر کن خدا در جوانی بهت فهمون که تو اخلاص نداری، من میرزا جواد که الان به پیری رسیدم نمیدونم وضعیتم چی، من چیکار بکنم؟ چون آدم دردشو بفهمه این خودش نصف درمانه. تو نفهمی نمیری سراغ درمان، مثل سرطان. چون آدم نمیفهمه سراغ درمان نمیره. لذا باید حواسمون رو جمع بکنیم. اینایی که میبینی ریختن از انقلاب اسلامی، ریزش ها، اینا یه روزه نبوده، اینا همش پدیده فتیگ، کم کم کمک کم کم کمه، حالا این گناه اون گناه، این مال اون مال، حالا چی میشه بابا فلانه چیه، اینا جمع میشه، تجمیع میشه، یه دفعه بنیان اعتقادتو خرد میکنه، دیگه هیچی نمیفهمی، دیگه هیچی درک نمیکنی. عرضم تمام. یه روایتی براتون بخونم، التماس دعا. مفضل به امام صادق علیه السلام عرض کرد این اشکا ثواب داره؟ حضرت فرمود قابل شمارش نیست، انکان من محقه. میگه که مفضل فبکا بکا ان طویلا شدیدا، یه دل سیر گریه کرد برای اهل بیت. اهل بیت هم میگیم یعنی امام حسین علیه السلام دیگه. یه دل سیر که گریه کرد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که روز قصاص شما اعظم از روز محنتتون، رنجتون. امام صادق فرمود لا که یوم محنت نابه کربلا، به روز محنت ما در کربلا نمیرسه، جاشو پر نمیکن. چی میخواد جایه و شمر و جالسون علا صدره رو پر بکنه؟ مولغون سیفه و علا نهره. سینه امام حسین جای یزید، جای شمر و شمر و جالسون علا صدره. فرمود لا که یومنا، لا کیوم محنتنا به کربلا. بعد یه چیزی امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی حال پیدا کرد برای ما هم دعا بکنه. یه مصیبتی رو امام صادق فرمود که فرمود اون مصیبت ها البته ادها و امر، برای ما اهل بیت اون مصیبت تلختره. کدوم مصیبت؟ فرمود و انکانه یوم السقیفه و ادخال النار علی باب فاطمه. دیگه چی؟ و قتل محسن بر رفسه. رفسه یعنی چی؟ اگر با لگد به سینه کسی بزنی سینش آسیب ببینه اینو میگن رفسه. فرمود قتل محسن با لقدی که به سینه مادر ما زدن، او برای ما اهل بیت تلختر بود. چرا؟ در آخرش فرمود لأنه اصل یوم العذاب، ریشه و اصل روز عذاب ما اهل بیت همون سقیفه و آتش زدن درب خانه فاطمه و جریان محسن بود. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب